بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه بزرگواران، مبلغین و کنشگران انقلابی. بر من باعث افتخار خدمت شما هستم. امیدوارم بحثی که داریم بحثی باشه که مفید فایده باشه. سعی میکنیم تو این بحثی که داریم به برخی از شبهات و سوالاتی که تو ذهن مخاطب هست، به خاطر اونها ممکنه ناامید باشه، ممکنه نمیخواد رأی بده یا بینش مناسبی نداره که بخواد به دیگران منتقل بکنه، اونا رو پاسخ بدیم. بحث ها رو من سعی میکنم کامل عرض بکنم، یعنی ما توی متنی که تهیه کردیم برخی رو برای مبلغین تحت این عنوان گذاشتیم که به قول خودمون خشاب اضافه، هر کدوم رو دوست داری بگو. اما اینجا برای ارائه ما کامل ارائه میدیم. مطمئنن همه اینها با هم قرار نیست چه گفته بشه. برای اینکه دست کنشگر انقلابی و مبلغ پر باشه ما تمام مطالب رو عرض میکنیم. بنابراین عذرخواهی میکنم اگر یه جایی بحث طولانی میشه، به خاطر ماندگاری این بحث هست که مبلغین استفاده بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سرفصلای مهم جهاد تبیین که خیلی به کار ما میاد تو بحث انتخابات، رهبری در سخنرانی که 398 بهش اشاره میکنن، اونم بحث عظمت انقلاب اسلامیه. عظمت انقلاب اسلامی یعنی چی؟ چه مفهومی رو به ذهن مبادر میکنه این بحث عظمت انقلاب اسلامی؟ شاید یکی از تعاریفی که حالا به ذهن حقیر رسیده این باشه که وقتی ما سیر تاریخ رو از زمان حضرت آدم نگاه میکنیم، یه جبهه حق میبینیم و یه جبهه باطل. جبهه حق کیه؟ جبهه حق میشه حضرت آدم و فرزندانش، و جبهه باطل قابیل هست و فرزندانش. خب بدونید عمرای چند صد ساله داشتن. این جبهه حق و باطل تا حالا هست، یعنی هم جبهه حق هست هم جبهه باطل. جبهه حق کیه؟ جبهه حق مثلا شما در نظر بگیرید دوره میشه حضرت ابراهیم، در مقابلش جبهه باطل که میشه نمرود، یا جبهه حق مثلا میشه حضرت موسی در مقابل فرعون. برای چی دارم اینا رو عرض میکنم؟ میخوام بگم که در نظر داشته باشید ما حکومتی با این مشخصاتی که میخوام عرض بکنم در طول تاریخ چند تا داشتیم. حکومتی که یک، اولا جبهه حق بتونه بر باطل پیروز بشه، بعد از پیروزی انقدر قدرت داره جبهه حق، انقدر با همدیگه اتحاد دارن که میتونن یه حکومت و یه نظام تشکیل بدن، و این حکومت و نظام میتونه همچنان در مقابله با باطل بایسته، یعنی هم داعیه مبارزه با استکبار داره، نگاهش این نگاه هست، و هم یعنی خودش رو مکلف میدونه به این کار و هم ایستادگی میکنه. در طول تاریخ خیلی بخوام گسترده عرض بکنم، حالا شاید بعضیا رو من ندیده باشم، شاید به 10 تا نرسه، به تعداد انگشتان دست نرسه، چند تا رو عرض میکنم. مثلا شما حکومت حضرت داوود رو دارید، ملک سلیمان رو ما داریم، میایم جلوتر حکومت حضرت رسول رو داریم، یه مقدار بیایم جلوتر مثلا حکومت مولا علی رو داریم، برخی مثلا اینجا حکومت آل بویه رو میگن. من دیگه خیلی به حکومت‌های محلی خب اشاره نمی‌کنم، چون در حد یه محله، یه ناحیه کوچیکه. آل بویه خب قسمت زیادی از ایران رو در اختیار داره، هرچند که بعضی آل بویه رو حساب نمی‌کنن به خاطر اینکه میگن مبارزه‌شون با خلفای عباسی به خاطر این بوده که مثلا فرض کن دید حکومتی داشتن، دید استکبار ستیزی. حالا ما آل بویه هم حساب میکنیم. بعد از این پنجمین حکومت، شیشومی احتمالا تو ذهنها میاد صفوی، که اینطور نیست، چون شاهان صفوی درست کمک کردن به پیاده سازی و مذهب تشیع توی ایران، اما دایی مبارزه با استکبار ندارن. یعنی علمایی که کنار دست حکام صفوی بودن، اینها نتونستن کاری بکنن که اون نگاه مبارزه با استکبار کنار پادشاه‌ها و حاکمای صفوی باشه. بنابراین شیشومیش صفویه نیست، چون نگاه مبارزه با استکباری نداره. اگه میره مثلا با عثمانی میجنگه، با ازبک میجنگه، بحثش مبارزه با استکبار نیست، که صرفا برای نگه داشتن حکومت کشوره. میایم جلو تا میرسیم به کجا؟ به جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی میشه شیشمین حکومت در طول تاریخ که تشکیل شده، جبهه باطل رو شکست داده، تشکیل حکومت داده و دایم مبارزه با استکبار داره و همچنان هم ایستاده. بعد از 40 خورده ای سال همچنان ایستاده. حواسمون نمیدونم هست که امام خمینی بعد از مثلا 1000 سال حتی تشیع رو در نظر بگیریم چه هدیه ارزشمندی به ما داد، به علاوه زحمات 250 هزار شهیدی که نقش داشتن توی این. حواسمون هست که شاید هزاران سال گذشت تا جبهه حق کلن به قول ما 6-7 تا یا 10 تا بگیم حکومت داشته، چقدر چشم ها به این حکومت بوده. ما بعضی از اوقات اون چیزی که راحت به دستمون رسیده، حتی راحت که نبوده، کلی شهید دادیم، ولی ما لاقل به عنوان دهه 60 و 70 حواسمون نیست که این آرزوی خیلی از حق خواهان عالم بوده که همچین حکومتی داشته باشن. شما میبینید بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همون هفته های اول مجله تایمز، روزنامه تایمز چند هفته بعد این مقاله رو میگه، من از روش عرض بکنم، میگه با پیروزی انقلاب ایران غرب یه بار دیگه اسلام رو کشف کرد. اسلامی که پس از ده ها قرن سکوت دوباره در اوج استقبال مردمی برگشته. ببینید یعنی اسلامی که غربیا شنیده بودن اون اسلامی نبوده که درست باشه، خود این مجله اشاره میکنه. یا مثلا شما آلوین تافلر یه استراتژیست معروف آمریکاییه، تو کتاب موج سومش چی میگه؟ اونجا اشاره میکنه، میگه حالا به قول خودش خمینی، نه تنها فقط جهان اسلام رو علیه نظام لیبرال دموکراسی برانگیخت، بلکه دنیای دین باوران رو هم متحول کرد و این تحول آینده غرب رو در خطر قرار داد. این انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی، حکومت مقتدری که شیعه تونست تشکیل بده در کنار اهل سنت، مسلمون ها دیگه کشته نشن، خصوصا شیعیانی که قبل از اون تحت فشار بودن، بتونن در مقابل باطل بایستن و یه سری ثمرات داشت. از جمله ثمرات من خارجی رو عرض میکنم، تشکیل یه جبهه مقاومته. یه جبهه مقاومتی تشکیل شد در کشورهای مختلف، از ایران، عراق، سوریه، لبنان، بحرین. حالا بحرینی‌ها باز شرایط خاصی دارن، این کشورهایی که عرض کردم و سراسر آزادی خواهان دنیا، اینها با هم تونستن به هم بپیوندند و کارهای بزرگی رو دارن رقم میزنن. مثلا شما ببینید وقتی جمهوری اسلامی تازه نهال نوپا هست، کمکش فکری و عملی به شیعیان لبنان ثمرش میشه حزب الله لبنان. حزب الله لبنانی که میتونه اسرائیل با اون عظمت رو از کشورش بیرون بکنه. یا ثمره دیگه‌اش میشه قطعه بازوی قوی شیطان که در عصر ما درست شده بود به اسم داعش، برای ضربه زدن به اسلام و کشورهای محور مقاومت. خب داعش رو ما شکست دادیم، اسرائیل تو لبنان شکست خورد، اسرائیل در مقابل فلسطینی ها شکست خورد، تو چندین جنگ نتونست کاری پیش ببره تا رسید به این طوفان الاقصا. طوفان الاقصایی که خیلی از معادلات دنیا رو به هم زد. یادمون نمیره که اون جبهه رسانه‌ای غرب کاری کرده بود اون رو به اسم آزادی و مردم دوستی میشناختن، اما با طوفان الاقصا همه پرده ها کنار رفت و واقعیت جهان غرب و طاغوت رو مردم فهمیدند. قبلا با سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری مردم رو فریب داده بودند، اما الان فهمیدند که همه اینها دست خودشونه و راحت آمریکا میاد تو شورای امنیت همه رو وتو میکنه و کنار میذاره و نمیذاره این کشتار بیرحمانه تمام بشه. اگه قبلا 20% مردم دنیا زشتی طاغوت رو فهمیده بودن، بعد طوفان الاقصا و ثمره خون این شهدا، شهدای اطفال، زنان، بچه ها، اینا برای خودشون روشنی میاره، شفافیت میاره. حالا دیگه اکثر مردم دنیا فهمیدن، تو قلب اروپا و آمریکا داره بیداری اتفاق میفته و تظاهراتی هست که حکومت ها دارن سرکوب میکنن. این اتفاقی که افتاد نبود مگر ثمره انقلاب امام خمینی به همراهی مردم ایران و صبری که مردم ایران داشتن و مجاهدت هایی که تو این چند ساله به رهبری آیت الله العظمی خامنه ای انجام شد، و ولی نه اسمی مونده بود از شیعه، نه از اسلام واقعی، نه از لبنان و فلسطین و ظهور جدیدمون یمن. این بیداری و اتفاقی که داره میفته به نظرم عدالت خواهی که مردم دنیا دارن خودش یه جورایی میشه گفت تلیعه ظهوره. قسمت مطلب بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که حالا ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این انقلاب با این عظمت رو به مخاطب الان منتقل میکنیم. بعد از مخاطب بخوایم این نکته رو، مخاطبی که داری این حرفا رو گوش میدی، این انقلاب با این همه زحمات تشکیل شده. عرض کردم آرزوی آزادی خواهان عالم بوده. حالا وظیفه ما چیه؟ تکلیف ما چیه؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ بگیم اینجاش ایراد داره، اونجاش ایراد داره، ولش کن، یا نه باید بیایم پای کار و اون رو درست بکنیم؟ مثل شهید قاسم سلیمانی که 30 سال زحمت کشید، به قول خاطره‌ای که نقل میکنه دخترشون، پدرم میگفت در چشمم نمک میریختم تا خوابم نبره بتونم بیشتر فعالیت بکنم. یا شما شهید باکری رو میبینید که همسرشون همین جمله رو داره، میگه اینقدر ایشون فعالیت میکرد من سفیدی چشمانش رو ندیدم، کاسه خون بود، از بس نمیخوابید و کار میکرد. حالا ما چی کار داریم میکنیم؟ آیا ما تلاش میکنیم، فعالیت میکنیم، یا نه اجازه میدیم شبه‌ها جاشو بگیره؟ شهید رئیسی که اینقدر خدمت میکرد شبانه روز با ثمر، که انشالله در فصلهای بعدی من اینو به عنوان دستاوردهای عملی عرض خواهم کرد که این شبهه‌ای که میگن ایشون فعالیت کرده ولی ثمر نداشته حل بشه خیلی حرف اشتباهی است. اما میاد جاشو چی میگیره؟ با یه کار رسانه‌ای، اون بحث ناهارخوردی، اون بحث ایشون 6 کلاس سواد داره، به رئیس جمهوری که مدرک دکتراشو داشت از دانشگاه و دکتراشو داشت از حوزه و یکی از باسوادترین رئیس جمهورای ایران هست، و پیاننامش هم یه آقایی که بالاخره گرایش داره شاید به اصلاح طلبان تایید کرده بود توی دانشگاه، ما به ایشون بعضی از القاب رو میگفتم اما پاسخ نمیدادیم. یعنی همین الان که داریم ما پاسخ میدیم، برخی میگن ای از انقلابیای اینجوری بوده جواب، ما بلد نبودیم خودمون. بنابراین من و شما هستیم که باید فعالیت بکنیم، راه امام خمینی و راه شهدا و راه آیت الله رئیسی رو ادامه بدیم با تلاش و روشنگری که انجام میدیم، با تبیینایی که انجام میدیم. من قسمت اول صحبت هام که میخواستم بگم پایان یافت. قسمت اول میخواستم بگم که حواسمون باشه که این انقلاب عظمت داره. شرح دادم که منظورم چی هست. عظمت انقلاب اسلامی به تنهایی ما رو به جایی میرسونه که پای انقلاب بیستیم و کمک بکنیم تو این مسیر. اما حالا بریم سراغ شبهات ذهنی که وجود داره. من سعی میکنم همون جوری که تو دانشگاه‌ها ارائه میدیم و سوال شده سوالا رو در نظر بگیرم و پاسخ بدم. وقتی ما این بحث رو مطرح میکنیم میگن آقا قبول، انقلاب اسلامی عظمت داره، اما چیکار کنیم که متاسفانه تو بحث اقتصادی عملکرد خوبی نداره، تو بحث فرهنگی انقلاب عملکرد خوبی نداره، اینها رو میخواید چیکار بکنید؟ آقا حکومت اساسش خوبه ولی نمیتونه موفق باشه تو پاسخگویی به لحاظ فرهنگی و اقتصادی. من از شبهه فرهنگی شروع میکنم، تشریح میکنم سوالات رو و سعی میکنم پاسخ بدم. همونطوری که عرض کردم تو این بخش جوابهای ما کامله با بسته های اضافه، مخاطب ما که مبلغ هست یا کنشگر انقلابی به انتخاب خودش نیاز نداره همه اون چیزی که من عرض میکنم رو طرف بگه، چون زمانش هم نیست، ولی ما بسته رو کامل عرض میکنیم تا شما دستتون بازتر باشه برای ارائه هر جا خواستید هر مطلبیش رو بفهمید. میگن عزتش یکم شده تو زمان جمهوری اسلامی، علما احترام قبر رو ندارن، حتما خیلیتون شنیدید این جملات رو، یا بعض حجاب اینجوری شده، پس جمهوری اسلامی به لحاظ فرهنگی حکومت موفقی نیست. بیایید با هم مرور بکنیم ببینیم واقعا اینطوره؟ یعنی واقعا احترام علما وجود داره، احترام شیعیان وجود داره تا قبل از جمهوری اسلامی یا نه؟ من چون پایان نامه خودم هم صفویه بود، دوست دارم از صفویه شروع بکنم. شما نگاه کنید تو حکومت صفویه علمای برجسته ما مثل محقق کرکی، شیخ بهایی و علامه مجلسی بزرگوار مجبورن برای اینکه با حکومت تعامل داشته باشن و حقوقی رو برای مردم بگیرن اینجا رو تحمل بکنن. یعنی هیچ وقت یه عالم برجسته مثل این شخصیت تو اصلا دنبال سیستم دربار و اینها نیست و تحمل اون وضعیت، ولی اینها تحمل کردن تا بتونن براش یه به اصطلاح منفعتی رو کسب بکنن. مثلا علامه مجلسی بزرگوار اول کتاب حیات القلوبش یک صفحه راجب شاه سلیمان داره تعریف میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این کتاب باقی بمونه، و الا اگر مثلا این تعریف شاید نبود نمیذاشتن این کتاب باقی بمونه یا نشر پیدا بکنه. یا خود ایشون مثلا کمربند شاهی شاه سلطان حسین صفوی رو میبنده، خب عالم برجسته آیا علامه مجلسی چرا این کار رو کردی؟ شاهی که ما میدونیم بیکفایته و مشروب خورم هست، حرم سرا داره، چرا شما اینجوری باش برخورد میکنی؟ اگر ازشون بپرسیم میگه شما که میدونید من شیوه زندگی متفاوته، اصلا من اهل دربار نیستم، این کار رو کردم بتونم چند تا امتیاز بگیرم برای جامعه تشیع. یعنی اون عزت و احترامی که شما فکر میکنی مثلا قبلا علما داشتن، راحت در کاری میخواستن میکردن، اینجوری نبوده. چه امتیازیشون میگیره؟ مثلا از شاه امضا میگیره که در تمام مشروب فروشی های ایران بسته بشه. یا یه فرقه مثلا فرض کنید شما منحرف توی هندی هم هست، توی اصفهان اومده، ایشون کمک میکنه که اون فرقه جمع بشه از کف جامعه و از شاه نامه میگیره برای جمع، چون با مرتضبازی کارش رو جلو میبرده و خیلی از جوانها رو داشته جذب میکرده. پس میبینید عزت و احترام علمایشی اونجوری که باید باشه وجود نداشته. بیایم جلوتر، زمان رضاخان، شما میبینید که قضیه کشف حجاب رضاخانی پیش میاد. صدا از کی در میاد؟ یه قضیه تو مشهد، توی مشهد مردم میرن به اصطلاح جلوی این قضیه میایستن و تعصب میکنن تو حرم امام رضا که اون کشتار عجیب و غریب میشه. دیگه خبری نداریم نه از علما نه از مراجع، تا اینکه میشنویم که آشق عبدالکریم حائری، علما میان پلوی ایشون به عنوان زعیم حوزه، مؤسس حوزه علمیه قم و شاید عالم اول ایران، که آقا شما یه کاری بکن. چرا خودشون کاری نمیکردن؟ چون جرأت نمیکردن. و آشق عبدالکریم هم جالب براتون، اول نمیخواد کاری بکنه. چرا نمیخواد؟ حالا بعدا معلوم میشه که چرا ایشون نمیخواد. بعد به اصرار ایشون یه تلگراف میزنه به رضا خان. من سعی میکنم قسمتی از این تلگراف رو بخونم برای شما. ایشون میگه حضور مبارک اعلی حضرت شاهنشاه خلد الله ملکه، یعنی ای شاهی که انشالله ملکت بر دوام باشه، بر قرار باشه، پیوسته باشه. خب شاه کیه؟ رضا خان. رضا خان اینا که رفته ترکیه رو دیده، آتاتورک رو دیده، کلا شده ضد اسلام، ضد دین، حجابو بر همین داره برمی‌داره. از اون طرف شما ببینید با حتی با دسته عزاداری هم داره مخالفت میکنه، صراحتا مشروب خاری داره. این رضا خان رو داره باش به اصطلاح آشق عبدالکریم اینجوری صحبت میکنه. چرا؟ چون اگر غیر از این باشه نمیتونه حرفش رو بزنه، نمیتونه اون خواستش رو بخواد. ابتدای نامه ایشون میگه مشهود خاطر همایونی بوده که احقر همیشه تعالی و ترقی دولت علیه را منظور داشته. ببینید واقعا برای ما شیعه خیلی سرشکستگی داره. ایشون چی داره میگه؟ میگه احقر به خودش، یعنی خودش رو جلوی این آدمی که اصلا بوی دیگه از اسلام و تشیع نبرده داره پایین میاره. و این که میگن عزت علما، عزت شیعیان، پس این کجا بوده که به ما میگن قبل از جمهوری اسلام اصلا عزتی به کار نبوده اونجوری که شأن اینهاست؟ بله یه استثنایی مثل آقای بروجردی وجود دارن، اونم به شرط این که حرفی نزنن که مخالف حکومت باشه و خوشش نیاد حکومت. آقای آشق عبدالکریم وقتی که این نامه رو میزنه، خب وسطش به قول ما شروع میکنه، هندونه زیر بغل رضاخان گذاشتن که تو خبر نداری این اتفاق افتاده، تا بتونه مثلا ازش بخواد که خواهشن مثلا بیا درستش کن. مثلا ایشون در ادامه نامه میگه که انتهای نامه میگه بر ذات ملوکانه که امروز حامی و عهده‌دار نوامیس اسلامی هستید، حتم لازم است که جلوگیری فرمایید عموم اهالی ایران بلکه مسلمین دنیا را قرین تشکر فرموده، امید است رفع اضطراب این ضعیف و عموم ملت شیعه بشود الاحقر عبدالکریم حائری. واقعا شاید دادم بمیره بهتر باشه که تا عالم اول ما مجبور اینجوری صحبت بکنه با یه شاهی. برای همین ما یادمون میره که امام خمینی چه زحمتی کشید برای ما، البته که به برکت این سیر تاریخی بود تو آگاهی مردم. عرض خواهم کرد بهتر متوجه میدی که چه سیری طی شده تا این انقلاب به دست ما برسه و چیز ساده ای نبوده. نکته بعدی این که این احترام علما همینطور شما میبینید تو تاریخ داره تضعیف میشه و جایگاهی نیست. مثلا خود آیت الله فلسفی نقل میکنن، مرحوم فلسفی، که رضاخان به این اکتفا نکرد، اومد قوم در خونه آشق عبدالکریم رو زد و اونجا بدون اجازه وارد میشه، وقتی در باز میشه و میره داخل حجره آشق عبدالکریم، که حالا شانس ایشون گفته شرایطی بوده که علما هم بودن، و با چکمه میره روی فرش، روی اون زیراندازی که بوده، و به آشق عبدالکریم میگه چه غلطی کردی؟ اینا ایتالا فلسفی میگه اگه یه بار دیگه از این حرفا بزنی حوزت رو سر خودت و طلبهات خراب میکنم. میگن اونجا شیخ عبدالکریم خیلی میشکنه اصطلاحاً و خیلی ایشون تحت تاثیر قرار میگیره که با چه لحنی ایشون داره رضا خان حرف میزنه. علمای مجلس هم همینطور شروع میکنن به گریه کردن و بعد از رفتن رضا خان با شیخ عبدالکریم میگن بیا انقلاب بکن، بیا قیام بکن و جلوی رضا خان بیست. جواب شیخ عبدالکریم خیلی جالبه، ایشون میگه که با کدوم علما، با کدوم مردم، کی پشت سر من میاد که بخوام انقلاب رو انجام بدم؟ بله نیاز داره به 20,000 تا کشته قبل از انقلاب و 230,000 تا کشته بعد از انقلاب و یه فرد استثنایی و یه عالم شجاعی مثل امام خمینی تا بتونه این کار رو جلو ببره و به این سادگی نیست. این بود وضع علمای ما زمان پهلوی اول. این عزت و احترامی که میگن به کار نبود. من دیگه وارد علمای دیگه نمیشم و بحثایی که هست. حالا بریم سراغ پهلوی دوم. من سریع‌تر عرض بکنم، یه قسمت از زمان رضاخان هم شاید جالب باشه، بذارید اینم بگم. زمان رضاخان ملعون، خانواده رضاخان بدون حجاب مناسب با لباس زننده، مردم قم خوب میدونن این قضیه رو و تو تاریخ هم زیاد اومده، وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میشن. چون قبه شکنی خیلی توی موضوع مهمه، اگر ما تونستیم یه کاری بکنیم که قبه یه چیزی بریزه دیگه اون اتفاقای بعدی میفته. خب کی وامیسته اونجا؟ کی جلوگیری میکنه؟ تو پرانتز عرض بکنم، خب علما معمولا تو حرم قم درس دارن، مراجع درس دارن، آیا کسی جرأت میکنه بیاد جلوی این اقدام رو بگیره؟ شما نمیبینید، نمیشنوید، فقط یه پیرمرد شجاع آیت الله بافقی هست که درس رو تعطیل میکنه، میاد جلوی اینا میسته به همراه طلاب و مردم قم، اجازه نمیده اینا وارد بشن. در مقابل چه اتفاقی میفته؟ خبر که به رضا خان میرسه، رضا خان میاد قم، این صحنه بزرگی که هست، ایوون آینه اصطلاحاً بهش میگن یا الان بهش میگن صحنه امام رضا، اینو که داره کی داره نقل میکنه؟ آیت الله عظما مرعشی نجفی توی صحبتی که داره سال فکر میکنم 61 با مجله پاسدار اسلام اونجا داره نقل میکنه. میگه گفتش که برید، رضا خان در اومد گفت برید آی بافقی رو بیارید. میگه رفتن، ایشون درس داشت، عذرخواهی میکنم از گفتن این کلمات، آیت الله بافقی و پای ایشون رو گرفتن از رو منبر کشیدنش پایین، کشان کشان رو حیات رو صحنا میکشیدن ایشون رو تا آوردن جلوی رضا خان. بعد اصطلاحا انداختنش جلوی رضا خان ایشون رو با یه وضع بدی. رضا خان چکمش رو برد بالا و شروع کرد کوبیدن به سر و صورت این عالم و شکمش و دنده هاش، جوری که بعد از ضرباتی که رضا خان اینجا میزنه و بعدن به قول آیه مرعشی نجفی میبرن تهران میزنن ایشون رو، از کمر به پایین ایشون فلج میشه. این وضعیت آیت الله بافقیه به خاطر یه ایستادگی. کدوم عزت و احترام علما؟ کدوم عزت شیعه؟ مثلا الان علما شما شنیدید اون موقع مثلا تحصن بکنن برن نجف یا حرمهای گرانقدری که هست؟ نه، هیچ خبری نمیشه. مثلا مردم قم، خود من قمی هستم، اینجا کفن میپوشن میگن آقا یا مرگ یا اینکه عالممونو چرا اینجوری کردی، چرا بردیدش تهران؟ نه، اتفاقی نمیفته. عزت و احترامی برای شیعه و علمای شیعه نیست. به شیخ عبدالکریم میگن یه چیزی بگو، شیخ عبدالکریم میگه نه. میگن یعنی پس کار آیت الله بافقی اشتباهه؟ میگه نه، اون کارش درسته، اون باید کار خودش رو انجام بده و منم هم همین آب باریکه حوزه و علم رو نگه دارم تا به نسلای بعدی بتونم انتقال بدم که چی کار باید بکنید تا یه انقلابی رخ بده. این وضعیت علمای ما زمان پهلوی اول. حاج آقا ممکنه زمان پهلوی دوم اوضاع بهتر شده، علما عزت و احترام داشتن، آیه بروجردی رو که عرض کردم. ببینید تا زمانی که به حکومت کاری نبوده کسی کاریشون نداشته، ولی زمانی که علمای ما دخالت میکردن، نظر میدادن راجع به حکومت، سریع تحت فشار قرار میگرفتن و بازداشت های ساواک و مسائل دیگه که وجود داره. شما اون زمان میبینید پهلوی دوم بدتر از پهلوی اوله. خب کشوری که اسمن شیعه است، شاه شیعه است، اسدالله علم تو کتاب خاطراتش میگه، ای کاش یه وقتی باشه یه سری من تاریخ معاصر عرض بکنم که جمع بکنیم پرونده این رو، رهبری چقدر به ما تذکر دادن که بزک کردن پهلوی رو جلوشو بگیرید. چون اگر این کار رو نکنیم، بر فرض به قله هم برسیم ما و اقتصادمون هم درست بکنیم، خواهند گفت اگر پهلوی بود بهتر بود. حتما باید پرونده پهلوی بسته بشه، یه فرصتی میطلبه که راحت با 5-6 تا دستبندی و موارد متقنی که هست تو ذهن جوون این پرونده بسته بشه. من یک شوکه حالا بحث فرهنگی دارم عرض میکنم. اسدالله علم تو کتاب خاطراتش که میدونید خیلی هم معتبره به خاطر اون داستانی که داره که کتابخونه رو گذاشته بود تو امانتخانه کشور سوئد یا سوئیس، معتبره این کتاب. میگه ما شبها کارمون، من عذرخواهی میکنم از گفتن گزاره‌های فرهنگی که مجبورم این بگم تا این تصور نشه که زمان الان بدتر از زمان قبل شده. ایشون چیکار میکردن؟ آقا میگفتش که ما میرفتیم بیرون با ماشین میگشتیم، عذرخواهی میکنم دختر خانومایی که ظاهر خوبی داشتن رو انتخاب میکردیم، سوار ماشین میکردیم، میآوردیم برای شاه مملکت. این رفتار شاه مملکت بوده که مثلا شیعه رو به یدک میکشه اسمش رو. یا شما میبینید شاه مملکت میره توی مراکش قماربازی میکنه، یه پول خیلی هنگفت یا میبازه، پول کم میاره، نامه میزنه به ایران که من 1,000,000 تومان اون زمان پول کم آوردم تو قمار، برای من بفرستید مراکش. خب چه اتفاقی میفته؟ مثلا از بیت المال ور میدارن؟ نه، اینجوری کاش، بازم شاید این بهتر از دومی بود. نایب السلطنه از اموال و موقوفات مقدس امام رضا علیه السلام میفروشه و میده بابت قماربازی شاه تو مراکش. چه عزتی بوده برای علما، برای مردم. شما صدایی از کسی نمیشنوید که اعتراض بکنه، جرأت نمیکرده کسی که اعتراض بکنه. یا شما بیایید مطلب بعدی راجع به همسر شاه فرح پهلوی، 10 سال داره بدترین جشن رو برگزار میکنه تحت عنوان جشن هنر شیراز. این جشن هنر اینقدر افتضاحه و سال به سال که میره جلو بدتر میشه. تاترایی که اجرا میشه اونجا آوانگارده. آوانگارد تو ادبیات تاتر چیز بدی نیست، به نوآوری میگن آوانگارد و نمره داره و امتیاز داره. اما تو ایران داره با فساد خودش رو میبره جلو. یعنی هرچی فساد و صحنه های مستهجن تو اون تات بیشتره، نمره بیشتری داره میاره. من یه روزنامه هست دارم، یه تیکه، یه برش، یه خانم، یه خبرنگار کیهان، خودش حجاب مناسبی نداره ولی داره این متن رو مینویسه. میگه شما آبروی ایران و زن ایرانی رو بردید با این تات رو. یا عذرخواهی میکنم این کسایی که اجرا میکنن لباسی تنشون نیست، یا لباسی تنشونه که بدتر از بی‌لباسیه. چرا دارید با زن ایرانی این کار رو میکنید؟ با فرهنگ ایرانی این کار رو میکنید؟ همزمان من نمیتونم خیلی توضیح بدم، فرصت کم هستش. همزمان داره یه تئاتر خیابونی اجرا میشه به اسم خوک بچه آتش، مجارستانی دارن اجرا میکنن. اینقدر صحنه های رکیک جنسی داره که اصلا نمیتونم جایش صحبت بکنه. فقط اینقدر بگم که سفیر انگلستان تو ایران که این رو نگاه میکنه میگه ما جرأت نمیکنیم تو خیابون های لندن همچین تئاتری رو برگزار کنیم. نمیدونم مردم، حالا جملهش اینجوریه، میگه مردم نمیذارن سر کار باشیم، زنده نشد نذارن ما رو، که آقا چرا جلو خانواده ما داری همچین تئاتری برگزار میکنی؟ بعدش میگه شما چطوری دارید تو مملکت شیعه توی این ور شاه چراغ دارید همچین تئاتری رو برگزار میکنید؟ ببین چطوری داشتن جامعه ما رو سوق میدادن به سمت بی فرهنگی، به سمت ابتذال. شاید بعضی مثلا میگن نه اینجوری نبوده، نه، شاید شما مال روستا و منطقه کوچیکی بودی که اینا رو خبر نداری، برید تاریخ رو ببینید چه کار داشته انجام میشه. شاید اگر ادامه پیدا میکرد ما یه وضعیتی مثل آمریکای جنوبی داشتیم و ترکیه تو بحث روابط نامشروع و درصدایی که میدن تو خارج. شاه شروع کرده بود از ارتشیای این کار رو. من عذرخواهی میکنم برخی از ارتشیای ما اون زمان حتی استعفا میدن، یعنی قبول نمیکنن دیگه کار بکنن. از قسمتی از ارتش شروع کرده بود آقای به اصطلاح محمد رضا پهلوی و اینها مجبور بودن در مهمانی های شرکت بکنن، مثل هتل تورنج که سندش خیلی قویه. هتلی بود که میرفتن اونها، شما نمیتونید به یه مملکت شیعه بگید برو سراغ زنا، باید یواش یواش یه کار بد رو ترویج بدید. اینها میرفتن، من سربسته عرض میکنم، داخل هتلی همسرانشون در رو قفل میکردن و کلید رو پایین پخش میکردن. شروع شده بود انحطاط اخلاقی عجیب و غریب تو حکومت پهلوی. تهران اون روز 4,000,000 خورده جمعیت داره، کشوری که کارخونه درست حسابی نداره 40 تا کارخونه مشروب فروشی داره. تهران اون روز روزانه 400,000 تا بطری آبجو مصرف میکنه. تعداد خونه های فساد 3 برابر بیشتر از کتابخونه های ماست. یه نمایشگاهی اونجا داره برگزار میشه، شاید این گزاره تاریخی رو نشنیده باشید از کسی، شاید من اولین باره که دارم عرض میکنم. این کتابخونه، این ببخشید نمایشگاهی که داره برگزار میشه توی تهران، بعید میدونم من امارات متحده عربی که متاسفانه شده آرزوی برخی ها توی ایران و شب 27 خودشون که شب احیا میشه میاد جشنواره شراب برگزار میکنه، این امارات 50 سال بعد از زمان شاه جرأت کنه یه همچین نمایشگاهی رو بذاره. نمایشگاه چیه که حاج آقا اینجوری داره بهش میگی؟ یه نمایشگاه فوق العاده افتضاح، نمایشگاهی که شاید خیلی از کشورها مثل عربستان هم که الان دوچار فساد شده این کارو نمیکنه، جرأت نمیکنه، ولی اون زمان در ایران ما 50 سال قبل داره انجام میشه. نمایشگاهی هست مال شخصیه که اسم شبیه هندیا میمونه، ولی اگه میخواید سرچ کنید توی گوگل اسمش ایرانی هست، واقعا مذهبش هم آشوریه، به نام آقای آشور بانیپال. من اونجوری که میتونم توضیح میدم، مقدورم هست به خاطر ضبطی که داره میشه اینطوری عرض میکنم. این نمایشگاه، این آقا هنرش هنر عکاسیه و نمایشگاه متاسفانه نمایشگاهی از عکسایی که ایشون از پایین تنه خودش میگیره و میزنه توی نمایشگاه توی مملکت شیعه، چیزی که الانم کمتر میشنویم توی دنیا داره صورت بگیره. مثلا کسی این کار رو بکنه، فرع پهلوی میره افتتاح نمایشگاه، همسر شاه شیعه ایران، تو افتتاح جمله میگه خیلی عجیب غریبه، میگه ازت ببین میدونن دارن چی کار میکنن، ازت ممنونم که مرزهای بسته فرهنگی ما رو داری جابجا میکنی. این شیعه یه سری قواعد داره، اسلام یه سری قانون داره، آقا حرمت شکنی جو داری تو انجام میدی و اونجا یه بورسیه فرانسه بهش میده که بره تحصیل بکنه و حالا به قول خودشون شاید بهتر بتونه خدمات داشته باشه. یه گزاره دیگه هست برای اینکه ببینید ایران می‌خواست به کجا برسه. عرض می‌کنم طولانی میشه به خاطر اینکه می‌خوام گزاره‌ها رو بگم که هر کونو دوست دارید استفاده بکنید. فرع پهلوی سال 1374 یا 76 تو مصاحبه با رادیو لس آنجلس، رادیو 24 ساعته لس آنجلس، یه گزاره‌ای داره فرع پهلوی. اونجا چی میگه؟ فرع پهلوی میگه که بهش اونجا میگه شاه آدمی بود که خیلی مقید بود. حالا من سالش دقیقه دارم، اومد سال 78 فکر میکنم باشه. میگه شاه آدم مقیدی بود، شاه آدمی بود که نماز میخوند، نمیدونم عکسای نماز جماعتش هست، حجش هست. اونجا فرای پهلوی میگه نه بابا، اینا که ظاهر سازی بود، شاه مشروب میخورد، شاه اصلا عقیدهی به اینجور چیزا و نماز و اینا نداشت. و یه نکته مهم میگه اونجا، میگه من قشنگ یادمه هویدا که نخست وزیر شاه بود و خودتون برید ببینید که علت طلاق زنش طبق اسناد ساواک مربوط به کدوم کثافتکاری که ایشون داشته. حالا همین آقای هویدا که بهایی هم بود، بهایی که از هر حتی از کافر هم شاید بدتر باشه به خاطر عقاید انحرافی که دارن اینها، میگه هویدا گفت به شاه بیا مذهب تشیع رو ورداریم که از زمان صفوی اینجا رسمی شده و بهایت رو بذاریم. و میگه شاه پذیرفت، فقط گفت الان وقتش نیست، تو شروع کن بهایی ها رو بیار سر کار و یواش یواش به بهایی ها قدرت بده. یواش یواش که اینا قدرت گرفتن، شما ما میریم سراغ این که بهایی ها رو بهایت رو مذهب رسمی بکنیم. و یه جایی رسید که بیش از 10 تا از وزرای ما بهایی بودن. الان واقعا این نظام دنبال اینه که مثل زمان شاه بسترسازی فساد بکنی یا برعکس؟ ما الان داریم بسترسازی امور خیر میکنیم، هرچند که ایراد و اشتباه داریم.